گوارم به هیچ وجه فرصت نمیکنه به اون رسیدگی کنه و بیاد تا شورای مرکزی و بیاد روی میز شورای نگهبان. البته در وسط همین آدمای عادی همونطور که شما گفتید این بحث هم مطرح شد، فسادش هم مطرح شد که گروهی بودن که پول میگرفتن و میرفتن و صلاحیت در می آوردن و بعد گرفتنشون و تو روزنامه ها
ادعا میکردن خب بالاخره نگهبان هر
بالاخره پول میگرفتن و بعد گرفتنشون گرفتنشون زندانشون هم کردن ولی هیچ گزارشی از اینکه چه اتفاقی برای اونها افتاد
برای زندانشون چون کز گفته بودم ما به شورای نگهبان
میدونم من میخوام بگم پس یه همچین گروهی هم ایجاد شد چون
چرا تو شورای نگهبان داره
نمیگم هست میگم وقتی همچین روشی رسیدگی هست میتونه فساد ایجاد کنه و این فساد هم ایجاد شد. حالا هرچند مثل همه فسادهایی که در جمهوری اسلامی ایجاد میشه بهش رسیدگی میشه وقتی اتفاق میفته و میرن خاطی رو خب تنبیه میکنن، همین این کارا هم انجام شد و در نهایت افرادی
هم فساد نیست، این مثل مامور قلابی پلیسه، یه وقت یه پلیس رشوه میگیره واقعا یکی یه
وقت لباس پلیس میشه بعد شما توضیح بدید خب باشه خب برای وقت نوبت جو صحبت بذارید من صحبتم تموم شه. در هر صورت شما اگر توجه بکنید به این سبک نگاه کردن در مورد همون نامه‌هایی هم که الان امنیتی‌ها بر اساس قانون، قانونی که متاسفانه باز شورای نگهبان نسبت بهش کوتاهی کرد، یعنی به سرعت اومدن قانون رو، همین قانون اصلاحیه قانون انتخابات رو در خرداد ماه به بحث گذاشتن و بعدم در اوایل تیر ماه و نزدیک مرداد فکر می‌کنم تصویبش کردن و بعد به فوریت بردنش شورای نگهبان در عرض چند روز تصویب شد، برای دفعه پیش ثبت نام از اون در اومد و ظلم دیگه که در این قانون به کاندیداها کردن که حتی نوشتن که فردی که در زمان انتخابات هم اگر خطایی انجام بشه از نظر شورای نگهبان میتونن از لیست درش بیارن و رد صلاحیتش کنن، باز در قانون نوشتن که اگر رفت تو مجلس هم و خطایی ازش دیدن میتونن همونجا رد صلاحیتش کنن. اصلا مجلس شورای اسلامی رو تضعیف کردن دیگه، اسمش مجلس نیست، مجلس شجاعت رو از مجلس گرفتن دیگه، مجلس ناظر بر قوه مجریه است، قدرت مجلس رو کاملا از بین بردن با اینجور نگاه کردن به نمایندگان و اینجوری تحت فشار قرار دادنشون که نتونن وظیفه‌شون رو انجام بدن، چون هر کاری بکنن هر لحظه امکان داره نمایندگیشون ازشون بگیرن و این اتفاقاتی که متاسفانه افتاده که من به نظر همونطوری که من گفتم اون دفعه که الان تندروهایی در کشور وجود دارن که نظر رهبری رو هم دور میزنن و قبول نمیکنن، هرچند که برای قربان میگن ولی در عمل کار دیگه ای میکنن، همونجوری که دولت در این انتخابات معلومه ایشون نظرش مشارکت بالاست ولی هیچ حرکتی شما از طرف دولت نمیبینید که این مشارکت بالا اتفاق بیفته، هیچ حرکتی از طرف شورای نگهبان نمیبینید که به سمت بالا رفتن مشارکت باشه، همه در جهت تضعیف مشارکت در کشور دارن کار میکنن و میدونید که نبود مشارکت یعنی عدم مشروعیت، یعنی تضعیف نظام جمهوری اسلامی و باید خب همه واضح باشیم این اتفاق نیفته.
آقای بهادری.
بله متشکرم. اول من باز دوباره تاکید بکنم لازم دیدم وسط فرمایش تو هیمانسان بگم
من اجازه میدید موقع شما صحبت بکنید من میخونم که
اگر من پاسخ بدم، اگر من همچین زور میکردم به یه نهادی از نظام شما حتما دست حرف من بیاید، این که گفتن افرادی اومدن پول گرفتن رو من تصریحا بگم در بسیاری از انتخابات ها این اتفاق افتاده، اشخاص اومدن خودشون منتسب کردن گفتن ما با یک کسی تو استان تو شورای نگهبان هر جایی ارتباط داریم این کلاهبرداری انجام دادن، هر دوره چه نهادهای امنیتی نارو پیدا کردن چه به خود شورای نگهبان گزارش رسیده باشه، شورای نگهبان خودش شاکی بوده و همه موارد منجر به محکومیت شده، یعنی ثابت شده که اینها کذب بوده و قلابی بوده، ولی طرحش باید به گونه‌ای باشه که مردم این رو متوجه بشن، نه اینکه حالا یه فسادی بوده یه بخشی از شورای نگهبان این کارو کرده حالا باشن برخورد کردن، نه هیچ وقت حتی یک مورد در این 30 چند تا انتخابات که شورای نگهبان نظارت داشته یه همچین تخلفی از هیچ زیر مجموعه حتی دور افتادی از شورای نگهبان هم تا حالا الحمدلله اتفاق نیفتاده، ان شاءالله که هیچ وقت اتفاق نیفته. این یه مورد. مورد دیگر تقریری که شما داشتید از اینکه یک کارمندی یه کسی میاد و اعضای شورای نگهبان نظر نمیدن، نه اینم درست نیست آقای هاشمی، شما بالاخره سالها در مسند بودین در دولت‌ها در جاهای مختلف، اینجوری نیست، نظراتی که از هیئت‌های نظارت شهرستان میاد در واقع مشورتی است، پیشنهادشون مبتنی بر اسناد مدارکی بهش رسیدن میدن ولی این هیئت مرکزی و بعدم خود شورای نگهبان هست که نظر، یعنی رد و تایید صلاحیت یکی که این الان 25000 نفر که حالا شما میگید مشارکت نکردن، من
25000 نفر 500 روز طول میکشه.
والا نه حالا همین
آفرین، هر کدوم 10 دقیقه بذارم
همین 25000 نفر خودش
طول میکشه،
همین
25000
تعداد نامزدها به کرسی ها یا تعداد افراد حتی تایید صلاحیت شده به کرسی ها را اگر مقایسه بکنید تو مطالعات بین‌المللیتون با دنیا، میفهمید که مردم تو ایران بالاخره براشون مهم هست یا مهم نیست، مشارکت میکنن یا نمیکنن. 25000 نفر به قول شما فقط برای مجلس 290 نفری میان جلو، 1800-900 نفر برای ریاست جمهوری میان جلو، حتی اونایی که تایید صلاحیت میشن میمونن هم تقسیم میکنیم بر تعداد کرسی ها، درصدی که ما داریم در دنیا درصد بسیار بالایی است. این حالا حتما توی یادداشت‌های مهندس هاشمی هست. این که فرمودید اگر کسی تو قانون 1400 نوشتن اگر کسی بعد از روز رأی گیری هم بیاد میتونن جلو ورودشو بگیرن، حتی رفت تو مجلس هم میتونن درش بیارن، من اینو توضیح بدم راجبش. در مورد اینکه بعد از روز رأی گیری، نه تو قانون جدید، تو قانون سال 59 که خوندم، تو قانون سال 61 که خوندم، حتی تو سال 64 مجلس اومد یه محدودیت بذاره، شورای نگهبان ایراد گرفت، گفت این محدود کردنش تا قبل از صدور اعتبارنامه این خلافه و همون قانون قبلی درسته، شورای چون نظارت من مطلقه و عامه.
بله، اعتبارنامه مینو خالقی رو همینجوری از مجلس کشیدن بیرون و هیچ کی هم قبول نداره
و 100 نفر دیگر هم همینجوری بعد از اون مدتی که شما معتقدید تا اون مدت شورای نگهبان میتونه نظر بده،
همون موقع وزارت کشور همه مخالف این حرکت بودن،
اجازه بدید،
ولی با حکم شورای نگهبان مینو خالقی رو از شورای از
حالا من اسم افراد رو نمیارم، اتفاقا اون دورم یه مسئله سیاسی بود، اگر نه همین اتفاقی که برای این مصداق افتاد در دوره هشتم بود، در دوره هفتم، در دوره پنجم و در دو تا دوره دیگه هم همین اتفاق افتاده بود که افرادی شرایط رو نداشتن. من حالا اسم نمیارم، مثلا در دوره یه دوره قبل از همین مصداق بگم، دوره قبلیش دقیقا هم اتفاق افتاد، یه شخصی از یکی از حوزه‌های جنوب کشور انتخابات هم برگزار شد، رأی هم آورد، بعد معلوم شد که یکی از شرایط رو نداشته، مدرکش جعلی بود. خب به نظر شما واقعا شورای نگهبان گذاشته اونجا که بگه بفرمایید تو مجلس؟ بله، یه وقت اعتبارنامه صادر میشه، از حوزه شورای نگهبان خارج میشه، صحت انتخابات تایید میشه، اون موقع دیگه وظیفه مجلسه که مجلس هم معمولا سیاسی عمل کرده و به این مسائل خیلی ورود نکرده، کما که همین الان تو مجلس مصادیق اینطوری وجود داره. ولی این مصادیقی که ذکر کردم هر دوره بوده، خیلی از ادوار بوده و برعکسش هم بوده، یعنی اون موعدی که شما معتقدید قبل از انتخاب شورای نگهبان دیگه یا قبل از تطبیقات نباید یه نظر بده، بسیاری از نمایندهای همین الان مجلس تو اون موعد تایید صلاحیت شدن. چرا این کار درسته و من دفاع میکنم از این نگاه و این قانون و این تفسیر؟ به خاطر اینکه حقوق مردمه. چه تایید اشتباه صلاحیت من ظلم مردمه، چه رد صلاحیت من. شما چرا یه طرفشو فقط میگیری؟ شورای نگهبان چه اگر من رو به اشتباه رد بکنه، این ظلم من و ظلم مردمی است که من میتونستم یکی از انتخاباشون باشم، چه منی که نباید میرفتم بر اساس قانون.
و بعد عدم احراز چی میشه؟
عدم احراز یه بحث منطقیه، وقتی شرایطو نمیرسه بهش میگه من عدم احراز.
چطور آقای پور محمدی که دبیر روند مبارزه و میاد دقیقاً توضیح میده و توضیح میده اصلا این چه صیغه‌ای عدم احراز؟ و عدم احراز یعنی اینکه نتونسته به تحقیق برسه و چه جوری؟ چون نتونسته میگه این صلاحیت نداره و
بعد نه نمیگه صلاحیت نداره،
اتفاقا نداره اجازه نمیذاره انتخابات شرکت کنه،
رد صلاحیت.
بابا وقتی اجازه فرقی میکنه، این یک اسم جدیده برای اینکه
شما بگی بعد چیکار کنه، یعنی اگه شما میگی
بعد اجازه بده که مردم خودشون انتخاب کنن، شما وقتی شما نتونستی عدم احراز رو یعنی عدم احراز نتونستی تشخیص بدی که این آدم بدیه، برای چی نمیری به سمت استثناء و بعدم بگی خوبه؟ بله
شما الان یه خواستگاری برای میشه؟ دختره
مگه عروسی
یه شرط داری؟ یه شرط داری، میگه من برای دامادم یه شرط دارم، شرطش اینه که مثلا چه
اصلا میدونم. بحث انتخابات خواستگاری نیست که آره،
چه مثالایی یه کارمند میخواد شورای شهر مونده شورای شهر استخدام کنید،
شما وقتی عدم احراز نداری تو شورای شهر، عدم احراز جواب نمیده.
آقای هاشمی وقتی شما یه شرطی میذاری میگه آقا من یکی اومده خواستگاری دخترم، یه شرط دارم براش، میخوام شرط الفو داشته باشه، میخوام مثلا پولدار باشه، میخوام فوق لیسانس داشته باشه، از عین مثال مجلس رو بزنم، مجلس گفت باید فوق لیسانس داشته باشه،
میگه اصلا اینجوری نیست، شما داری سفسطه
میکنی، کاملا سفسطه میکنی، من شرط قانونی رو بگم دلیلی براش ندارم، بگم اصل
داری سفسطه حقوقی میکنی،
سفسطه اینه که من وقتی با شرط مواجهم بگم وقتی نفهمیدم این مدرک وجود داره یا وجود نداره، میگم اصل میذارم بر صحت. چرا تو اصل صحت داره؟ مگه شورای نگهبان میخواد بگه تو نامسلمونی یا میخواد بگه تو بدهکار نیستی؟ بله یه وقت من میخوام ادعا بکنم شما مجرمی، باید ثابت بکنم، این اصل برائت اینجا جاریه. ولی وقتی یه قانون اومده گفته برای ورود به یه جایی شرطی لازمه، مثلا فوق لیسانس، اعتقاد به اسلام، عدم سوء پیشینه است یا امثال این سه چهار تا که ما تو قانون انتخاباتمون داریم، شورای نگهبان یا میرسه که این شرط وجود داره تاییدش میکنه، یا میرسه که وجود نداره رد صلاحیت میکنه و طبق قانون با باید دلایل رد صلاحیت هم به فرد اعلام کنه. ولی وقتی تردید بکنه که این شرط وجود داره یا وجود نداره، باید چیکار بکنه؟
نه این چون فرصت نکرده روی این تحقیق آن بکنه، اومده فقط به همین دلیل که عدم احراز براش
من
زده.
من میتونم بگم چون نفهمیدم این آدم اون شرط داری نداره،
در مورد افرادی که کاملا شناخته شدن عدم احراز میزنه، عدم احراز میزنه و کاملا معلومه که معلومه یه روشیه برای این که یه سری افراد اینجوری از میدون در بیارن.
ببین اتفاقا مغلطه کردن و سفسطه کردن یعنی همین، یعنی من یه چیز بدیهی که 2500 سال از زمان ارسطو منطق این بوده که وقتی یه جایی با قید و وصف و شرط مواجهیم، اگه شک کردیم که وجود داره یا وجود نداره اصل بر عدمشه، یعنی اگه من شک کردم این شخصی که از جلو فوق لیسانس داره یا نداره، نمیتونم بگم ان شاء الله خیره، ان شاء الله گل بر 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 جلو. اگه من شک کردم دلیلی وجود نداشت، میگم اصل بر عدم مدرکه، مگر اینکه مدرک من نشون بده. بله حالا
ببینید
اگه من از وقت تجاوز کردم
من نمونه
یه سوال مدرک هنوز وقت آقای بهادری
ها بسیار متشکرم، مگر اینکه من این مدرکی نشون بدم بگم آقا این من این شرطو دارم، این چه سفسطه ای اسم این که میگید سفسطه میکنید خودش سفسطه است. من دارم این منطقی رو میگم، ما حقوقی هستیم، این سه بدیهیه تو حقوق. شما وقتی یه شرطی رو میذارید، شما بگو من شرطو قبول ندارم، یه بحث دیگه است. ولی وقتی شرطی میذاریم یا کسی وارد صدا و سیما بشه که کارت سازمان رو داشته باشه، حالا اگه من کارت ندارم ولی واقعا کارمند صدا و سیما باشم، حراست دم در نمیتونه اصل بذاره بر صحت، بگه اصل بر صحت همه بیاد برید تو، اگه من یه کارتی داشته باشم تا من رابطه.
اغلب حقوقدانان این لغت عدم احراز صلاحیت رو یک امر من در آوردی برای بیرون کردن یه عده‌ای از انتخابات،
این اصلا لفظ قانون اساسی ماست، لفظ قانون ماست
و اکثرا هم بهش اعتراض میکنن. حالا ببینید من یه نمونه میخوام در مورد مسائل مردم عادی خدمتتون بگم. شورای نگهبان با استثوابی که مد نظر داره که باید پرونده ها رو رسیدگی کنه و اینها رو داده، پرونده ها رو دست افرادی که برن از کاندیداها سوال کنن و تحقیق کنن و عدم احراز کنن، رد صلاحیت کنن، سوالا رو ببینید. من از یه نفر که رفته بود و باش مصاحبه کرده بودن سوال کردم که چه سوالی از شما کردن و اینجا نوشتم. مثلا اولی سوالی که ازش کردن چه کسی به شما توصیه کرده که بیایید و در انتخابات شرکت کنید، مثل که مثلا داره بازجویی میکنه کی به شما گفته بیایید در انتخابات شرکت کنید. یا مثلا با این افراد، یه سری افراد سیاسی رو مثال زده، آیا با این افراد شما ارتباط داری؟ انگار مثلا میخواسته ببینه که این از نظر خط خطوطی به کجا باید جواب میداده. انگیزه شما برای حضور در انتخابات چیست؟ سوالی که شورای نگهبان چون ربطی داره به صلاحیت، انگیزه شما برای حضور در انتخابات چیست؟ از نظر سیاسی چگونه هستید؟ مثلا اصلاح طلب هستید، میانه رو هستید، اصولگلا هستید؟ خود شرح بدید، ثابت کنید که کدوم یکی از اینا هستید. و مثلا با چه هدفی اومدید و میخواید در انتخابات شرکت کنید؟ چه هدفی رو مد نظر قرار گرفتید؟ مثلا در طول این مدت چه سفرهای خارجی رفتید و چه کارهایی در خارج از کشور کردید؟ یا مثلا چگونه میخوایید، مثلا شما که محبوب نیستی، مردم که شما رو نمیشناسن، چگونه میخوایید بری این رقابت رو انجام بدی؟ این سوالایی است که مثلا یک عضوی که شورای نگهبان در یکی از شهرها گذاشته و میگه سوال کنید از مردم. بعد افراد رو میفرستن در منطقه و در محل کار و جای افراد و سوالاتی میکنن، مثلا آیا به نماز جماعت میرود؟ آیا ریشش را میزند؟ آیا آستین کوتاه میپوشد؟ آیا مثلا به خارج میرود؟ وقتی به خارج میرود شما میفهمید خارج از کشور رفته است؟ آیا بین پرسنل چه شخصیتی دارد؟ شخصیتش چگونه؟ آیا در اینجا مثلا با کسی اختلاف اساسی دارد؟ سوالاتی که در مورد مردم میکنن و میخوان تشخیص بدن این صلاحیت داره یا نداره، مثل انگار که داره مثلا این کار گزینشی که حالا چقدر این بحث گزینش ها در کشور دوچار بحران و بعضا مسخره شد و در مورد افراد هم همین کار میکنن. و بعد خب نظر فرد رو روی این مینویسن و بعد هم شورای نگهبان به هیچ وجه در مرکز نمیتونه مسائلی که از چون با گفتگوه دیگه، مثلا یه فرد رو میارن نیم ساعت یه ساعت باش مذاکره میکنن، یه چیزم دارن، یه بالاخره نتیجه گیری هم از صحبت ها از اون میکنن، یه اطلاعاتی هم از این اون میگیرن و میذارن کنار این. اگر صحبت هاشو نتونستن راست دادی آزمایی کنن، مینویسن عدم احراز. اگه تونستن راست دادی آزمایی کنن و ببینن مثلا این خوب نیست، ردش میکنن. خب این ظلم میشه به افراد و بالاخره باید شورای نگهبان یه روش علمی تری همونطور که در دنیا شاخصهایی رو گذاشتن که حالا من در مورد بین المللی در نحوه عمل بین المللی رو براتون شرح میدم، باید شاخصهای قابل راستی آزمایی رو بگذارن که افراد بتونن بر اساس اون شاخصها پوان بدن، نمره بدن، جمع بزنن. مثلا یکی نمره بالای 50 آورد یا 60 آورد یا 70 آورد بر اساس این نمره صلاحیتش تایید بشه، وگرنه با اینجور لفاظی ها و اینجور صحبت ها و پاسخ هایی که از فرد میگیرن نمیشه تشخیص داد این فرد صلاحیت داره یا صلاحیت نداره. در مورد بزرگان که اونجوری رفتار میکنن، گزارش های امنیتی و اومدن افراد تو شورا و بعدم عدم تحقیق حتی از خود فرد و اینا رو کاملا شما دارید به صورت جدی میبینید. در مورد افراد عادی و غیر معروف هم همه نگرانن، همه دنبال یکی میگردن که مثلا آقا شو نمیشناسی، شما این فرد رو میشناسی، من چگونه برم فلانی رو ببینم، چگونه ارتباط برقرار کنم، آیا میتونی برای من از یکی از فقهای شورای نگهبان وقت بگیری من برم کیسمو اونجا مطرح کنم. همه دنبال یه ارتباط دارن برقرار میکنن که بتونن صلاحیتشون تایید کنن و در انتخابات وارد بشن. خب این خوب نیست برای کشور، این خوب نیست برای شورای نگهبان. و نهایت بازم شما میگید افکار عمومی مهم نیست، در هر صورت نزد افکار عمومی الان شورای نگهبان وضعیت خوبی نداره.
خب به خاطر اینکه تغییرای اینطوری ازش
دارم خدمتتون میدم، تمام گروه های سیاسی چه اصولگرا چه اصلاح طلب چه مستقل چه معتدل همه نظرشون اینه که شورای نگهبان الان درست عمل نمیکنه و روز به روز هم داره این مسئله بدتر میشه. نتیجهش در دو تا انتخابات اخیر دیده شد. حالا من در انتخابات شما میبینید که در انتخابات ریاست جمهوری با نحوهی که عمل کردن مشارکت اومد روی زیر 25% در تهران و رقیب یعنی رأی بعدی آقای رئیسی در انتخابات آرای باطله بود. یعنی همونایی هم که در انتخابات شرکت کردن که عدد 25% در تهران رو دادن رأی باطله انداختن. نفر دوم در انتخابات ریاست جمهوری آرای باطل است. خب وقتی یه همچین حالتی برای کشور ایجاد شده با نوع عملکرد شورای نگهبان، آیا نباید ما یه ذره بازبینی کنیم؟ آیا نباید بشینیم بگیم چرا رهبری نسبت به عمل ما الان ناراضیه؟ چرا این اتفاق داره بیفته؟
شما داره تکرار میکنیم. من نظرسنجی خوندم، گفتم اونایی که مشارکت نکردن به چه دلیل مشارکت نکردن. اونا از عمل کرده من و شما که این در میز نشستیم،
نه من اونو قبول ندارم،
در اقتصاد، در معیشت، در اشتغال راضی نبودن.
شما میگی
خودشون اینجوری گفتن.
نه
من نظرسنجی که خوندم، من نظرسنجی از دولت آقای روحانی گفتم، از دولت فعلی گفتم، چیزای دیگه هم اگه شما دارید از زمان دولت ابوی بفرمایید. ما این دو تا دولت
ببینید آقای
آخر من یادم
آقای بهادری، ببینید این صحبت خود شما، صحبت آقای بهادری جهرومی، من چرا شورای نگهبان افکار عمومی را قانع نمی کند و اقناع نمی کند، اعتراف محقق پژوهشگده شورای نگهبان.
حالا این در مورد شما
خب اینو تو من تو استارتا دیدم، شانسی هم دیدم، این شورا از جهت پاسخگویی بسیار بد، بسیار آقای جزنی شما گفتی این شورا از جهت پاسخگویی بسیار بد و ضعیف عمل کرده، هیچ دفاعی ندارم، نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
خوبه که
شفافیت مهم است. این دقیقاً جملاتی است که شما در مصاحبه خودتون گفتید.
حالا نمیدونم از کدوم سایت و چی برداشتین،
ولی حالا میخواهید به کاری نداره
بیان. شما اصلا همینا رو راجعش بحث کنیم. من که همینو گفتم شفافیت شاخصه.
میدونید شما در کجا بوده؟ اتفاقاً شما در کلاب هاوس اومدید و بحث رو مطرح کردید. اتفاقاً هم تسنیم شما تمجید کرده از شما، نوشته تسنیم تمجید مباحثه آقای بهادری، چند ساعت آقای بهادری با رسانه ها، بعد در مورد نهادهای کنترل کننده در جهان صحبت کردید و بعد حتی روزنامه خراسان هم از شما گفته که چه دفاع خوبی از شورای نگهبان کردید و از دفاع شما تجدید کرده، ولی در همون مصاحبه شما این حرف رو زدید.
خیلی خوب، یکی از دلایل این
خودتون گفتید، من که نمیدونم
دلایل این که
خب حالا اینجا چرا هاشا میکنید خب همین حرفو
تام همین دارم میگم. یکی از دلایل این که دفاعی های شورای نگهبان کافی نیست و شاید همین جملات رو من گفتم، نمیدونم،
حتما گفتید آره الان روزنامه رو برداشت،
نه اصلا شاید بیشتر از اینم بشه گفت. یکی از دلایلش همینه، یعنی شورای نگهبان در وسط جناح‌های سیاسی که توقع دارن همیشه از این فیلتر رد بشن با هر شکل و هر سابقه عملکردی که دارن، دلیلش همینه، یعنی تریبون ها و بلندگوهایی که من کاری خارج از کشور ندارم، در داخل ایران چه دسته حالا شما چه دسته حتی طیف های دیگری که غیر از شما هستن بوده، اگه اینا رو بخوایم کنار هم بگذاریم، من فکر می‌کنم این حرف شاید از جهاتی پذیرش داشته باشه که شورای نگهبان نتونسته صدای خودش رو وسط این همه صدای سیاسیونی که دوست داشتن همیشه همه ادوار مجلس مال خودشون باشه، کاری هم به یه طیف ندارن، شنیده نشه و این شورای نگهبانه که این وسط واسطه با قانون. در مورد این مطلبی که گفتین شاخص باید مشخص باشه و بشه نمره داد و امتیاز داد، باز من دوست دارم اشاره کنم به یه قانون دیگه از قوانین قدیمی، از قوانین جدید من چیزی با خودم اصلا نیاوردم، از قوانین بعد از دهه 60. یه قانون دیگر اشاره میکنم و یه نکته جالب رو شما میگم. این چیزی که شما گفتین چرا نمیتونی بفهمی اعتقاد رو، حالا اون چیزایی که راجع به تحقیقات محلی گفتید نمیدونم مستندتون کجاست، کی اومده گفته از این مامورای قلابی بوده، کی بوده نمیدونم، ولی در مورد اینکه این شرایطی که اعتقاد و التزام اینا از کجا اومده، باز یه قانونی میخونم، باز دوره امضای مرحومای هاشمی پاش هست، 20/11/62 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه سال 62 ماده 29 انتخاب کنندگان، ماده 30 انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشن: اعتقاد و التزام عملی به اسلام، اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی. این همون چیزی که امروز هم وجود داره، یعنی اندک تغییری در عبارت پردازی ها شده. کی اینو نوشته؟ مگه شورای نگهبان اینو نوشته؟ مجلس اینو نوشته. مجلس کیان؟ نماینده مردمان. اتفاقا این مجلس اول بدون وجود شورای نگهبان شکل گرفت، یعنی شورای نگهبان اصلا وجود نداشت وقتی مجلس شکل گرفت. آیا شما
حالا اگه این قانون واقعا نظام رو ببره تو عدم مشروعیت با سر بزنه زمین،
خیلی خوب گفتین عوضش کنید،
خود شورای نگهبان بره عوضش کنید.
مگه شورای نگهبان قانون
نفهم قرار نیست که شما یه قانون بزنید جلوی
ماشین که اینا رو
بده، مثلا مثل خرابانی بشید که در افسردگی زد هواپیمای آلمانی رو زد به کوه، تو کوه آلپ 300 نفرم کشت. می‌دونید که در آلمان فرانسه خبری اومد گفتن آقا یه دفعه هواپیمای خود به
داستان اجازه بدید من بگم اینو بعد داستان آلمان رو تعریف کنیم. اینی که همه میدونن شورای نگهبان که قانونگذار نیست، مجلس قانونگذاره. شورای نگهبان میتونه تایید بکنه، میتونه بگه با قانون اساسی و شرع جور در نمیاد. یه مثال براتون بزنم، دو جا ما اعتقاد آورده بودیم، بند 1 و بند 2 ماده 28 که همین قانونی که قرائت کردم از اینجا شروع شده، تو قوانین بعدی و اصلاحیه بعدی هم همین ذکر شده بود. سال 96 مجلس شورای اسلامی اعتقاد رو در مورد اسلام نگه داشت، در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران بحث اعتقادش رو گفت نیاز نیست، فقط التزام کفایت میکنه، التزام عملی، یعنی خلاف قوانین مرتکب نشه. شورای نگهبان چیکار کرد؟ تاییدش کرد. یعنی از اول، از سال 62 که این قانون در مجلس اول تصویب شد، گفته بودن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط داوطلبی مجلسه و به قول شما جزء این شرایط سختیه که امکان داره شورای نگهبان بعضی رو با عدم احراز مواجه بشه، تا سال 96 بود. سال 96 مجلس حذف کرد اعتقاد و شورای نگهبان تایید کرد. کجا شورای نگهبان قانون گذاری که بتونه بگه؟ اتفاقا شورای نگهبان مطالبه کننده است. من حالا بگم اینجا رهبری در سیاست های کلی انتخابات سال 95 گفتن که آقا بیاید این شرایط رو 18 بند سیاست های کلی انتخابات نزدیک 40 تا حکم داره، یک چند تاش راجع به همین شرایطه که اینا به روز بشه، تراز شایسته جمهوری اسلامی داوطلب از توش در بیاد. خب مجلس نکرده، حالا بحث تعارض منافع بوده چی بوده، این حضرت علمی قابل تحلیله، مجلس این کارو نکرده. من خودم تو مجلس دهم به عنوان نماینده شورای نگهبان جو حضور داشتم، کمک کردم به مجلس، یعنی اون پیشنویسی که در کمیسیون شورای امور داخلی مجلس دهم نوشته شد من دارم اینجا مصوبش رو، شرایط اختصاصی عمومی دیگه نگفتیم اعتقاد، بعدم حالا بگن ما به حدود احراز نکردیم، شما اینجا بیای وا مصیبت تو سر بدید، شورای نگهبان گفتیم مسلمان نیست، اومدیم شرایط رو ریز کردیم. تو ما خودمون مشاور مثل هر دستگاه اجرایی که در تقدیم میاد پیشنهاداتش رو مجلس میده، شورای نگهبان هم که خودش درگیر این چالش هاست در انتخابات دستگاه اجرایی داخلی در انتخابات، بعد مشورتا مجلس من خودم نماینده بودم، یک سال من جلسات کمیسیون رو پیش دوست مشترکمون آقای کولیوند بودیم، اونجا من این شرایط رو رفتم گفتم الان مصوبهش اینجا هست. اون دو تا شرطی که حالا مجلس اول زمان ریاست پدر شما نوشتن ما کردیمش دو صفحه ریزش کردیم. خب صحنه رو رأی نداده، شورای نگهبان چیکار کنه؟ شورای نگهبان باید بیاد جمهوریت و دموکراسی و همینا رو بذاره کنار، بگه من خودم می‌نویسم، شما اینو درست تشخیص میدم، مثل من و شما که اینجا میشینیم دوست نداریم عملکرد شورای نگهبان رو، میگیم اینجاش غلطه. شورای نگهبان شما بگید کجا خلاف قانون عمل کرده. اینکه من دوست ندارم یا شما دوست ندارید که دلیل نقد شورای نگهبان نمیشه. دلیل نقد میشه، اصلا همین گروه غلط بودنش نمیشه.
همین که یه گروه گذاشته، یه گروه گذاشته 25000 تا رو رسیدگی میکنن، این دیگه اسمش استثبات
شورای نگهبان. قانون گذاشته برای تو خوندم قانونو.
خب همینو شورای نگهبان خودش قانون خودش رو دنبال کرده.
این مصاحبه سال 50
همینا باعث لحن نظام شده.
این سال 59 تصویب شده. 16 شیش 59 اصلا شورای نگهبان در تشکیل این مجلس وجود نداشته. امضاهاشون هم براتون خوندم. اینجا دقیقاً میگه شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت، از چه طریقی؟ از طریق تشکیل هیئت مرکزی نظارت، بعد از طریق تشکیل هیئت استانی در استانها 5 نفر و بعد هیئت 3 نفری استانها، و تصریح کرده از رو بخونم، اجازه بدید از رو بخونم. تصریح کرده قانونی که امضای مرحوم هاشمی پاش هست و درستم هست، گفته این هیئت‌ها، همین هیئت‌ها، این هیئت‌ها از طرق مختلف با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با توجه به نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور که منظور هم استعلام‌های پنجگانه است، میان صلاحیت افراد رو اعلام می‌کنن و اگر کسی اعتراض داشت مرحله مرحله میره بالا تا هیئت تا خود شورای نگهبان. این قانون مال سال 59 کجا شورای نگهبان گذاشت؟ شورای نگهبان وجود نداشت وقتی این مجلس شکل گرفته. بررسی محلی یک سازوکاره که اتفاقا به شورای نگهبان کمک بکنه. این قواعد اگه شما تو مجلس خط بزنید این 4 تا شرطو، بنویسید هر کی قدش 180 سانتی میتونه نماینده مجلس بشه. شورای نگهبان اصلا هیچ نهایت نظارت مرکزی میخواد، نه هیئت استانی میخواد، نه شهرستان. یه متر میگیره دستش، میگه هر کی 180 بیاد بره تو مجلس. شما میشینید تو مجلس به عنوان نماینده مجلس، میگید آقا اعتقاد به فلان موضوع، التزام به چی، سوء شهرت، سوء پیشینه، حسن شهرت، مسائل کلی رو میذارید جلوی شورای نگهبان و شورای نگهبان هم ملزم هست که این شرایط رو به نیابت از مردم احراز بکنه در تک تک افرادی که میخوان میان رأی مردم رو بگیرن، و اگر این کارو نکنه خیانت کرده به خواسته مردم. چون مردم تو این قانون اساسی و تو قانون عادی گفتن ما این شرایط رو میخوایم برای مجلسمون وجود داشته باشه. شما شرایط رو اگه عینی بکنید مطمئن باشید نه عدم احرازی وجود داره، نه دعوایی وجود داره. این ربطی به شورای نگهبان نداره که شرایط چیه، چند تاست، چه جوریه. اتفاقا اون موقع که از شورای نگهبان نظر مشورتی خواستن، گفتم تو مجلس دهم خود ما مشارکت کردیم، رفتیم پیشنویس دادیم، نظر دادیم، گفتیم شرایط دو دسته بکنید، شرایط اختصاصی بذارید، شرایط عمومی بذارید. الان نماینده مجلس شدن از کارمند دولت شدن راحت تره. یعنی شما اگه تو همون شورای شهرتون بخواید که استخدام کنید، چه شرایط گزینشی شما که گزینش بده برای شورای شهر در دوره تصدی خودتون، یا تو مترو تهران یا هر جایی که مدیر بودید، شما برای اینکه یه نفر آبدارچی اونجا استخدام بکنید چقدر شرایط می‌ذاشتید براش؟
هیچ
نمی‌ذاشتید.
آبدارچی هیچ نمی‌ذاشت.
خیلی
حالا یه چیز دیگه
میذارم،
حالا شما چون مثال آبدارچی زدید، ببینید آیه جهرومی، اینکه شما مسئله اقناع افکار عمومی رو اصلا به هیچ میگیرید و همش از قانون صحبت
ما تلاش میکنیم،
میگید که ما داریم مر قانون عمل میکنیم. من مثالای زیادی بهتون میزنم. ببینید آقای سعیدی کیا سال 93 رد صلاحیت شد، بعد حکم گرفت از بنیاد مستضعف، به حکم بنیاد مستضعفان از آقای از رهبری.
چه ربطی داره؟
آقای زرقامی و رستم قاسمی رد صلاحیت شدن، از آقای رشیدی حکم وزیر گرفت.
آقای هاشمی هم اصلاح طلب، آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت کرد،
آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، حکم رئیس مجمع تشخیص مصلحت رو دوباره گرفت. آقای زاکانی رد صلاحیت شد، حکم مرکز پژوهش ها و گرفت در اون تاریخ در مجلس رفت، و
بعدم
که اومد در ریاست جمهوری دوباره تایید صلاحیت شد.
اینا شرایط یک سال نداره با هم،
اینا همش یک سال های چیزی، اینا اسمش هیچی نیست جز مهندسی انتخابات توسط گروه امنیتی. آقای بیای جلوتر، آقای علوی گفت رد صلاحیتش در انتخابات ثمره تو مجلس این جملشه، پرونده سازی دور از اخلاق و مقتضیات دانست، و گفت در نشستی که با آقای علیزاده و به درخواست آقای مومن داشتم و پرونده بررسی شد، به صراحت گفته شد مطلبی برای رد صلاحیت نداشت. آقای امیری و اسماعیلی هم چنین گفت، عیناً اینو تو مجلس ایشون گفت و بعد رأی گرفت برای وزارت. و شما البته بعد یه شورای نگهبان یه پاسخی هم فرستاد برای مجلس که این حرفای آقای علوی درست نیست. و شما میبینید که آقای جهانگیری که رد شد، عدم احراز، گفت من به خدا پناه میبرم، اصلا نمیتونم. آقای صادق لارجانی هم همینو گفت، گفت منم به خدا پناه میبرم بعد از 20 سال که از شورای نگهبان اومدم بیرون. و میبینید خود شما در تفسیر قانون اساسی گفتید با اتفاق اخیر بعضی فکر میکنند بهتر از قانون از سوی قانونگذار تفسیر شود نه مرجع دیگری، چرا که یعنی از شورای نگهبان قانون دیگه تفسیر نکنه،
چرا قانون
اساسی رو دیگه منظورم قانون اساسی، چرا که کلی بودن و انتزاعی بودن و کار کرده این قانون اساسی چنین حکم میکند که تفسیر را خود قانونگذار انجام داد.
اصلا همین چون تخصص من موضوع تخصصی من از صلاحیت ها
ببینید شما
این غلطه است.
بعد اومدن شما
اگه اون نظرم از رو متن نظر قبول کردم گفتم با اون تفسیری که گفتم، ولی اگه این نظرم از رو همون سایت برداشتین احتمالاً اون قبلی هم غلطه.
نه این جزء مقالاتتونه،
این تفسیر دیگه تدریس من تخصص من
این مقاله یکی